بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. برهان 11 که آخرین برهان بر اثبات تجرد نفس ناطقه است، عبارت است از این که نفس مکتفی به ذات خودش هست در کمالاتش، یعنی خودکفاس در کمالاتش، ولی جسم هیچگاه مکتفی به ذات و خودکفا نیست در صفاتش. بنابراین نفس مجرد هست، جسمی نیست. این خلاصه برهان 11 هست. و اما توضیح برهان از این قرار است که یه وقت انسان یک مطلب عقلی رو فرا میگیره، حالا یا با زحمت و تلاش خودش و با فکر خودش، یا از معلمی با تعلیم معلمی یه مطلب عقلی این رو یاد میگیره. خب بعد این مطلب معقول، این مطلب عقلی که یا با تلاش خودش و یا با تعلیم معلم آموخته، این از یادش میره. از یاد رفتن و از یاد بردن دو جوره. یه مرتبه هست که به طوری از یاد میبره که اگر بخواد اون مطلب رو دوباره به یاد بیاره نیاز به کسب جدید هست، حالا یا باز تلاش مجدد خودش یا تعلیم دوباره معلم، و الا یادش نمیاد. این صورت رو اصطلاحاً بهش نسیان میگن. یه مرتبه هم هست که یه مطلبی رو که فراموش میکنه به جوریست که برای به یاد آوردن اون مطلب نیاز به کسب جدید نیست. یه مقدار مثلا به خودش فشار بیاره، بعضی ها میزنن تو سر خودشون، میزنن تو پیشونی خودشون، مثلا دوباره به یادش میاد. این صورت رو بهش اصطلاحاً سهو میگن. خب شکی نیست که وقتی انسان یه مطلبی رو آموخت، خب کمالی پیدا میکنه، صفت کمالی پیدا میکنه که صفت علم و دانایی باشه. خب قبلش صفت نقصی داشت که جهل باشه، و حالا که آموخت صفت کمالی رو پیدا میکنه که دانش و علم باشه. خب حالا در صورت سهو، در صورت سهو که نیاز به کسب جدید نیست، نیاز به اکتساب جدید نیست، نفس در کمال خودش مکتفی به ذاته، یعنی خودکفاست، یعنی نفس به خودش اکتفا میکنه در استرجاع کمال، که اگر یه کمالی رو ابتدا کسب کرده بعد اون کمال رو از دست داده، در استرجاع اون کمال خودکفا هست، نیاز به اعاده سبب نیست. که دوباره سبب تکرار بشه، حالا یا تلاش و فکر خودش که مثلا حالا یه مطلبی رو در یه کتابی رفته خونده پیدا کرده، یا تعلیم معلم. این حساب نفس نه فقط در مطلب عقلی چنینه، یه صورت خیالی درونم اینجوریه. مثلا فرض بفرمایید که یه شخصی رو دیده و صورت اون شخص در خیالش پیدا شده، بعدن اون صورت از خیال رفته. خب حالا این صورت از خیال رفته، یه مرتبه هستش که تا دوباره اون شخص رو نبینه این صورت بر نمیگرده. یه وقت هم هست نه، با یه خورده خلاصه این ور اون ور کردن و یه خورده به خودش زحمت دادن و فشار آوردن، دوباره باز اون صورت شخص به یادش میاد. در اینجا هم یعنی نفس در مرتبه خیال، اون قبلی نفس در مرتبه تعقل بود، نفس عاقله بود، این نفس متخیل است. نفس در مرتبه خیال هم اینجوریه، یعنی در کمال مکتفی به ذات خودش هست و خودکفا هست. این حساب نفسه، چه در مرتبه تعقل و چه در مرتبه خیال. اما جسم هیچگاه اینجوری نیست. ببینید، اگر مثلا یک آبی به وسیله عرض می کنم حرارت آتشی گرم شد، خب بعدن حالا یا سبب که آتش باشه از بین رفت، یا این که نه سبب از بین نرفته، سببیت از بین رفته، تأثیر از بین رفته، یعنی مانع بر سر راه سببیت پیدا شده. یه وقت هستش که اصلا سبب از بین رفته، یعنی مثلا آتشی که آبی رو گرم کرده اون آتش خاموش شد. یه وقت هست که نه سبب هست ولیکن سببیت نیست، تأثیر نداره. چرا؟ به خاطر وجود مانع. یه مانعی نمیگذاره که این سبب سببیت خودش رو و تأثیر خودش رو بگذاره و انجام بده. مثلا رطوبت مانع حرارت و مانع احراق است که آتش سببیت داره نسبت به حرارت و احراق. مثلا یه چوبی اگه تر باشه نمیسوزه. نفرمایید که پس بنابراین جنگل ها و اینا چجوری آتش سوزی میشه در اونجا. مادامی که اون رطوبت هست احراق و حرارتی در کار نیست. اول اون آتش با حرارتی که داره اون رطوبت رو، یعنی باید خشک بشه این چوب تا بعد بسوزه، ولا تا رطوبت هست مانع احراق و حرارت هست. علی‌ای‌حال یه آبی به وسیله حرارت آتش گرم شد، حالا بعدن یا سبب از بین رفت اصلا آتش خاموش شد، یا این که نه مانعی پیدا شد و با این که سبب هست ولی سببیت نداره، تأثیر نداره، مثل رطوبت که مثلا مانع تأثیر آتش هست در جسم. خب این آب که سبب یا سببیت دیگه موجود نیست، وجود نداره، کم کم سرد میشه، یعنی این صفت حرارتی که پیدا کرده بود این رو از دست میده و ظاهر میشه. خب آیا این آب خودش میتونه این صفت حرارتی رو که از دست داده دوباره اعاده بکنه، استرجاع بکنه و برگردونه بدون احتیاج به استیناف سبب و سببیت؟ هیچگاه جسم چنین هنری نداره، یعنی مکتفی به ذات نیست در صفاتش. این آب اگر بخواد گرم بشه دوباره احتیاج به استیناف سببه، احتیاج به اعاده سبب و سببیت، دوباره باید یه آتشی روشن بشه و مانعی وجود نداشته باشه تا اینکه این آتش در اون آب تأثیر بگذاره و اون آب حرارت پیدا بکنه. پس بنابراین برهان 11 این شد بر تجرد نفس، که نفس در کمالات خودش مکتفی به ذات خودکفاس و هیچ جسمی در کمال و صفات خودش مکتفی به ذات نیست. بنابراین نفس جسم نیست، جسمانی نیست، مجرد. ممکن است کسی اینجور اشکال بکند، بگه که ما الان یه مثالی براتون میزنیم که در اون مثال جسم هم مکتفی به ذات باشه در صفات خودش. مثلا شما مثال زدید به حرارت آب، که آبی که به وسیله آتش گرم میشه و وقتی که این حرارت رو از دست میده دیگه بدون استیناف سبب نمیتونه خودش استرجاع بکنه و این صفت حرارت رو برگردونه. ما مثال رو میبریم سر برودت آب. خب آب یه صفتی داره که برودت باشه. این آب به وسیله آتش گرم میشه. خب بعدن که سبب و سببیت زائل شد و این حرارت از آب گرفته شد و از بین رفت، دوباره برودت برمیگرده بدون احتیاج به استیناف سبب، خود به خود دیگه. یه آب سردی وقتی گرم میشه که سرماشو از دست میده، در اعاده سرما دیگه باز نیاز به سببی نداره که مثلا بیان عرض میکنم که آب رو مثلا یه قالب یخی مثلا داخلش بذارن و تا این که مثلا برودت پیدا کنه. نه، خود به خود باز آب سرد میشه، البته نه تو هوای تابستان و قم یا جاهای گرم، حالا توی جایی که مثلا مثلا دماوند مثلا یا بعضی جاهای خوش آب و هوا، این آب دوباره خودش سرد میشه. پس بنابراین جسم هم مکتفی به ذات است در کمالات و صفات خودش. اگر کسی چنین اشکالی بکنه، جواب از این اشکال اینه که سخن ما و کلام ما در برهان در صفات عارضی است که پای سبب خارجی در میانه، نه در صفات ذاتی که مستند به ذات و طبیعت هست. صحبت در صفات عرضی است که مثلا فرض بفرمایید حرارت که صفت عرضی است برای آب عارض میشه بر آب و یه سبب خارجی داره خارج از آب، غیر از آب، که آتش باشه، نار باشه. این صفت بدون استیناف سبب امکان استرجاع و اعاده نداره. نه صفت ذاتی، برودت برای آب ذاتیه، یعنی مستند به طبیعت آب هست، صورت نوعیه آب علت است برای برودت آب. خب اگر بفرمایید که برودت اگر صفت ذاتی است برای آب، چطور از آب گرفته میشه؟ طبیعت آب هنگامی که گرمم میشه از بین که نمیره، علت که هست. اون سرش و جهتش اینه که در اونجا مانع پیدا شده بر سر راه این صفت ذاتی، عائق پیدا شده و قاصر پیدا شده. اون مانع و قاصر جلو تأثیر طبیعت را که اثر طبیعت برودته که صفت ذاتی آب باشه، جلو این رو گرفته و میگیره. وقتی اون قاصر زائل شد، حالا عرض میکنم که اون مثلا آتش که آب رو گرم کرده بود، اون که از بین رفت، دوباره باز میمونه طبیعت بدون قاصر و عائق و مانع، ولذا اون صفت ذاتی که برودت آب باشه اون عود میکنه و برمیگرده. این علتش اینه. منتها در اینجا ما سخنمون در صفت عارضی است که روی سبب خارجی و به خاطر سبب خارجی و یه سببی که غیر از خود شی باشه حاصل میشه اون صفت. چنان که مثلا در مورد اون مثالی که برای نفس زدیم، که یه مطلبی رو مثلا انسان حالا یا با فکر و تلاش خودش کسب میکنه یا با تعلیم معلم، خب اینا همه کمال عارضی است. یعنی این کمال علمی که در اینجا پیدا میشه، این با توجه به سبب خارجی است، یه سببی غیر از خود نفس. بعدن که این کمال زائل میشه، در استرجاع و اعاده این کمال نفس خود کفاست، ولی جسم هیچگاه نمیتواند در استرجاع صفت عارضی که به خاطر سبب خارجی غیر از جسمه، در استرجاع او بدون استیناف سبب و بدون اعاده سبب، هیچگاه جسم مکتفی به ذات نیست و خودکفا نیست. این تمام برهان 11 هم که به این ترتیب 11 برهانی که اقامه شد بر تجرد نفس انسانی در اینجا تمام شد. صدر المتعلین قدس سر رو بعد از اتمام این براهین می‌فرمایند که فهازهی عشر و براهین، با این که احد عشره 11 تا برهان بود، اما ایشون میفرمان که این 10 تا برهان اثبات میکند تجرد نفس. مرحوم حاجی در حاشیه میفرمایند که نسخ اسفار اینجوری است، در همه عدد 10 رو داره، ولی این غلطه و صحیح و ثواب همون احد عشره هست که 11 برهان باشه. شاید اینجا صدر المتعلهین آمدن و قاصدن میفرمایند 10 تا برهان. چرا؟ به خاطر اینکه در میان این 11 برهان یک برهان به نظر صدر المتعلهین تمام نبود و اون برهان پنجم بود. البته در بعضی از براهین دیگر هم ایشون اشکالات بدون پاسخی رو، اشکال بدون پاسخی رو متوجه کردن و مطرح کردن. مثلا در برهان هفتم اگر یادتون باشد که در اونجا برهان اقامه شد که کلال و جسمه ها کمال و حل فکر، در اون برهان، در برهان هفتم که خیلی هم ازش نگذشتیم، این بود که فکر زیاد باعث خشک شدن مغز و کاهیده شدن بدن میشه، زبول بدن، کاهش بدن. اما از اون طرف سبب کمال نفسه که نفس یک کمالی پیدا میکنه، کمال علم، کمال دانش. و اگر نفس و بدن یه چیز باشن، یکی باشن، نفس همون بدن باشه، غیر از بدن نباشه، مجرد نباشه، خب چطور یه چیز هم سبب کمال شی باشه هم سبب نقصش؟ این برهان هفتم بوده. حالا به طور خلاصه صدر المتعلین یه اشکالی رو از مباحث، البته که در مباحث مشرقی هم هست، نقل فرمودن. فرمودن لقاء لنن یقول، ممکنه یک کسی بیاد اینجوری اشکال بکنه که شیء واحد میتونه هم سبب کمال و هم سبب نقص چیزی بشه در دو زمان یا به دو اعتبار. درسته که حالا در بعضی از براهین مثل برهان هفتم صدر المتعلهین اشکال مثلا بدون پاسخی رو مطرح کردن، اما این صراحت رو که در برهان پنجم ایشون داشتن نسبت به ناتمام بودن برهان در هیچ کدام از این براهین نداشتن. در برهان پنجم ایشون در یه جا فرمودن فهاذه الحجه مقدوحتون عندنا، با نسخه ما صفحه 289 که یه عقولوی داشتن ایشون که در اونجا فرمودن که ان المقدمه الثانیه ممنوع عندنا، و در پایان اون پاراگراف و عقولو هم فرمودن فهاذه الحجه مقدوحه لاجل اختلال تلک المقدمه. لذا شاید احتمال داره اینکه ایشون در اینجا میفرمان این 10 تا برهان اثبات میکند تجرد نفس را، جهتش این باشه که برهان پنجم را از گردونه براهین خارج کردن به خاطر اینکه به صراحت ناتمام بودن برهان پنجم را ایشون قبلا اعلام فرمودن. بعد ایشون میفرمان حالا این براهین، حالا 10 تا یا 11 تا، اینها دو منظوره هست، این براهین دو کاره هست، دو منظوره هست. هم اثبات میکند تجرد نفس ناطقه عاقله را، و هم اثبات میکند تجرد نفس در مرتبه خیال را. یعنی تجرد خیال هم به وسیله همین براهین اثبات میشه، که حالا این رو صدر المتعلین شاید در خیلی از این براهین هی دونه دونه هم تذکر می فرمودن. حالا اینجا یک کاسه می فرمان این براهین هم تجرد نفس رو در مرتبه تعقل اثبات می کنه و هم تجرد نفس رو در مرتبه خیال اثبات می کنه، در مرتبه تخیل. منتها حالا هم نفس ناطقه عاقله ذاتن و فعلا، البته این فعلنی که گفته میشه یعنی در بعض افعال، در بعض افعال مثل همون درک ذات، درک درک ذات و درک آلات، هم نفس ناطقه عاقله و هم نفس متخیله، نفس در مرتبه خیال، هر دو ذاتن و فعلا، البته فل جمله در بعض از افعال، اینا مجرد از ماده هستن، مجرد از جسم، هم مجرد از ماده و هم مجرد از عوارض ماده و اوصاف ماده. تجرد از ماده و عوارض ماده هر دو دارن، منتها با این تفاوت که نفس در مرتبه خیال تجرد از مقدار و شکل ندارد، ولی نفس ناطقه تجرد از مقدار و شکل هم دارد. نفرمایید که خب این مقدار شک که خودش از عوارض و اوصاف مادی است، چطور میگیم نفس در مرتبه خیالم مثل نفس در مرتبه تعقل تجرد از عوارض ماده داره؟ و مگه مقدار شکل از اوصاف مادی نیست؟ بله هست، ولی اون مقدار و شکلی که موجود مثالی داره و موجود خیالی داره اون مقدار و شکل غیر از مقدار و شکلی است که موجود مادی داره. باز کسی خیال نکنه که اینی که میگیم غیره یعنی شکل عوض میشه یا مقدار عوض میشه. نه، مقداری که موجود مثالی داره با شکلی که موجود مثالی داره هماهنگ و منطبق و مطابق با مقدار و شکل موجود مادی. مرحوم حاجی در بحث معاد شرح منظومه فرمودن که زید مثالی رو اگه کسی ببینه میگه که زید برزخی رو کسی ببینه میگه یه همین زید دنیاست. هوه هوه، مقدار و شکل فرق نداره. این که میگیم غیر از اونه، غیریتش به خاطر اینه که مقدار و شکل موجود مادی در محدوده عرض جسمه، اما مقدار و شکل موجود خیالی ذاتیه در محدوده جوهر و ذات موجود مثالی است. یعنی اصلا ذات موجود مثالی چیزی غیر از مقدار و شکل نیست، اما در موجود مادی که اینطوری نیست که. در موجود مادی یه ذاتی، یه جوهری داره که جسم باشه، مقدار و شکل به عنوان عرض و وصف براش ثابت میشه. اما این که میگه مقدار و شکل موجود مثالی غیر از موجود مادی، غیر از مقدار و شکل موجود مادی، به این معنا که مقدار و شکل موجود مادی عرضی است اما مقدار و شکل موجود مثالی ذاتی است. لذا درسته که بگیم موجود مثالی هم مثل موجود عقلی مجرد از عوارض ماده است، عوارض نداره. اگرم مقدار و شکل رو داره، نه به عنوان عرض، به عنوان ذاتی. به این ترتیب فصل اول از دوتا فصل عرض می کنم عنوان چیز چه بود؟ بله؟ بله، فصل اول از دو فصل باب ششم که در اثبات عقلی تجرد نفس انسانی بود تمام میشه، بعد فصل دوم در شواهد سمعیه است و در ادله نقلیه است که ایشون از قرآن مجید و از احادیث و از کلمات بزرگان شاهد میارن برای تجرد نفس ناطق انسانی، که دیگه چون سر بحث هست انشاءالله با شروع درس ها بعد از تعطیلات دهه محرم هر وقت که حوزه شروع شد انشاءالله باز بحث رو ادامه خواهیم داد. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. الحجت ال... یه کلمه ایم حالا بالاخره برای کسانی که اهل دقتن به ما اشکال نکنن، در برهان دیروز که گفته شد که نفس جسم نیست، جسمانی هم نیست، چون اگر جسمانی باشه یعنی قائم به جسم باشه، قائم به بدن باشه، یا قائم به تمام بدنه یا به یه عضو. خب ایشون خودشون در عبارت صورت اول رو لفظ جمیع داشتن، ما حالا در توضیح مثلا مجموع گفتیم، این دیگه اینا تسامحه دیگه، و الا بین مجموع و جمیع فرق، همون جمیعی که ایشون گفتن درسته، یعنی مقصودشون جمیع یعنی هر یک، مجموع یعنی مرکب، که ایشون جمیع فرمودن یعنی یا اون نفسی که قائم به بدنه به جمیع بدن، یعنی به تک تک اعضا، هر یک از اعضا قائمه، که اگه اینجوری باشه ایشون اشکال کردن که باید هر جزئی از اجزاء بدن مدرک به همه ادراکات باشه. ما مثلا در توضیح مجموع میگفتیم، البته اونم میتونه به عنوان یه صورت ذکر بشه که مثلا به جمیع قائم نباشه، به مجموع قائم باشه. او باز اشکالش اینه، حالا دیگه این در عبارت نبود، اون اشکالش اینه که اگر به مجموع باشه، پس بنابراین کسی که دستش رو از دست میده، یه عضوی رو از دست میده، باید تمام ادراکاتش مختل بشه. اینو دیگه در عبارت میخواستم عرض بکنم، حالا برای آقایون که اهل دقتن، خلاصه مجموع با جمعی فرق داره. حالا ما در توضیح جمعی اگر مجموع گفتیم، مرادمون همون جمعی بود که ایشون میفرماید. الحجت الهادی عشر، برهان یازدهم، ان کل صورت او صفت حصلت فی الجسم به سبب من الاسباب، هر صورتی یا صفتی. حالا اونی که ما توضیح دادیم، توضیح ما در صفت بود برای جسم، مثل صفت حرارتی که آب پیدا میکنه. صورت مثل چی؟ مثلا فرض بفرمایید صورت آب تبدیل بشه به بخار. آب مثل در حمام اینجوریه دیگه، به واسطه حرارت آب تبدیل بشه به بخار، اصلا صورتش عوض بشه، صورت نوعیش عوض بشه. هر صورتی یا صفتی که حاصل بشه در جسمی به سببی از اسباب، فاذا زالت عنه، اگر اون صورت و صفت زائل بشه ازش، که دوباره مثلا فرض بفرمایید که در حمام آب بخار میشه، تبخیر میشه، بعد این بخارا میچسبه به سقف، دوباره میعان صورت میگیره، دوباره باز حرارت که کم میشه دوباره اینا تبدیل میشه به آب. خب حالا وقتی تبدیل شد به آب، فاذا زالت عنه اون صورت یا صفت، یا مثلا آب گرم سرد شد، و بقی فارغا عنها، و اون جسم عرض میکنم فارغ شد از اون صورت یا صفت، خالی شد، فیحتاج و فاسترجاعها الی استیناف سبب او سببیت، این جسم احتیاج داره در برگردوندن و بازگردوندن اون صورت و صفت به اثر گرفتن سبب یا سببیت، که اگر سبب از بین رفته دوباره سبب پیدا بشه، اگر نه سبب سر جاش مانع پیدا شده، مانع از بین بره تا سببیت سبب به کار بیفته. همونطور که مثلا رطوبت مانع مثلا برای مثلا حرارت احراق مثلا آتش. خب مثال میزنن کلما اذا تسخن به سبب کن ناره، مثلا مثل آب هنگامی که گرم بشه به سببی به مثل آتش، از باب مثال. ثم اذا زالت عنه سخونته، وقتی که گرمای آب از بین بره و زائل بشه از آب، لا یمکن عودها الیه الا به سبب جدید، عود این سخونت، بازگردوندن این سخونت به آب امکان نداره مگر باز با سبب جدید و دوباره، باز دوباره یه آتشی در کار باشه و تا گرم بشه. و هازا بخلاف نفس فی ادراکاتها، این برخلاف نفس است در ادراکات خودش. چرا؟ فانا کثیرا ما یحدث فینا صورت علمیه به سبب فکر او تعلیم معلم، به خاطری که ما بسیاری از اوقات پیدا میشه در ما یه صورت علمی، یه صورت ذهنی، حالا یا به سبب فکر خودمون یا به تعلیم معلم. ثم یزول عنها تلک الصورت عند الذهول، اینجا یه ویرگول باید گذاشته بشه، سپس زائل میشه از نفس اون صورت عند الظهور، یعنی عند السهو، در صورت سهو، در مورد سهو اون زائل میشه. خب امکنها استرجاع و تلک الصورت لذاتها عن غیر استیناف ذلک السبب، این امکان برای نفس وجود داره که اون صورت رو لذاتها، یعنی بدون استیناف سبب، خود به خود اون رو استرجاع بکنه و برگردونه. این عن غیر استیناف ذلک السبب تفسیر لذاتها هاست، بدون از سر گرفتن سبب که دوباره باز فکر جدیدی بشه، یا که بره مثلا مطلب رو ببینه، یا دوباره کلاس درسی تشکیل بشه، نه. و بالجمله ان نفس من شأنها ان تكون مکتفیتا بذاتها فی کمالاتها. خلاصه این برهان اینه که نفس این شأنیت و قابلیت رو داره که خودکفا باشه در کمالاتش، ولا شیء من الجسم مکتفن بذاته، اما هیچ جسمی در صفاتش خودکفا نیست. فن نفس تعالت ان تکون جرمیتا، از نفس برتر از آن است که جرمی و جسمانی باشه، مجرده. لا یقال الجسم ایزن قد یعود و الیه صفت و حلتی کانت فیه بعد از زوالها من غیر استیناف سبب جدید. اشکال نشه به این بران که جسمم گاهی عود میکنه و بر میگرده بهش صفتش، اون صفتی که قبلا داشته. ای بعد از زوالها متعلق به یعودو، بر میگرده بعد از زوال اون صفت، اون صفتی که داشته و زائل شده بر میگرده، بدون از سر گرفتن سبب جدید. مثلا کلماء ازا زالت انهل برودتو به ورود سخونت التی هی زدها، مثل آب هنگامی که زائل بشه ازش برودت، با وارد شدن سخونتی که زد برودته و از زدان لا یشتمعان، ثم یستعید و طبعه البرودت التی کانت له، سپس بر میگردونه اعاده میکنه طبیعت آب، یعنی ذات آب، صورت نوعیه آب، خود آب، او برودتی رو که اول داشت. دیگه اینجا لازم نیست که باز دوباره یه سبب جدیدی از سر گرفته بشه و پیدا بشه تا برودت برگرد. البته خب بله، در اونجا هم گفته میشه، بله در اونجا هم گفته میشه. لعنا نقول، حالا یه مطلبی رو در یه جا به کار بردید نمیتونید در جای دیگه به کار ببرید، بله اونجا هم هست، اینجا هم هست. لعنا نقول لا یقال لعنا نقول کلامنا فی صفت تاریت لشی لعجل سبب خارج عن ذات الموصوف. کلام ما در این برهان در صفت عارضی است که عارض میشه بر شی به خاطر یه سببی که خارج از ذات خود موصوفی است که شی باشه. و برودت الماء صفت ذاتیتون علتها طبیعت الماء به شرط عدم القاصر، با سین باید نوشته بشه. برودت آب صفت ذاتی آبه که علتش طبیعت خود آبه. البته نفرمایید که خود طبیعت آب که بود، چرا این برودت رو نداشت وقتی آب گرم شد؟ این علیت طبیعت نسبت به برودت یه شرط داره، به شرط عدم القاصر، که مانعی پیدا نشه، آتشی مثلا نیاد آب رو گرم بکنه. مانع همون وجود ضد برودته که حرارت باشه، حرارتی در آب پیدا نشه توسط مثلا حالا آتش یا مثلا خورشید توسط سببی. ثم اذا عادت البروده و الیه ما عادت الا مع سببها، اعنی مجموع طبیعه و عدم المانع. هنگامی هم که برودت برمیگرده به آب بدون سبب نیست، منتها سببش خود جسم با شرطی که عدم مانع باشه. ما عادت عود نمیکنه مگر با سببش که مجموع طبیعت باشه، صورت نوعیه باشه و عدم مانع، عدم قاصر. بعد صدر المتعلهین میفرمایند فهازهی عشر و براهین موقعتون للیقین به ان نفس الانسانیت مجردتون عن الماده و لواحقا. این ده تا برهان ایجاد یقین و ایقاع یقین میکنه، یقین آوره به این مطلب که نفس انسانی مجرد از ماده و لواحق و عوارض ماده است. سواء کانت بالغتن الى حد العقل بالفعل ام لا، یعنی چه نفس عاقله که به مرتبه عقل بالفعل رسیده و چه نفس متخیله که در مرتبه خیال متوقف شده و باقی مونده، هر دو. چرا؟ فإن النفس المتخيلة بالفعل ايضاً يشارك العقل في تجرد ذاتها وفعلها عن هذا العالم. به خاطر این که نفس متخیل بالفعل نیز نفسی که مرتبه خیال فعلیت پیدا کرده برش به مرتبه خیال رسیده، اونم با نفس عاقل با عقل شریک در تجرد در ذاتش و فعلش، البته بعض افعالش مثل همون درک ذات و درک ذات و درک آلت، از این عالم یعنی از ماده و عوارض ماده، عالم ماده، عالم طبیعت، از ماده و عوارض ماده. لکن العقل مجرد عن الکونین والخیال غیر مجرد الا عن احداهما. منتها تجرد مراتبی داره. نفس عقلی در مرتبه بالاتر از تجرد نفس خیالی در مرتبه پایین، لکن عقل مجرد از کونینه، یعنی هم از مرتبه ماده، عالم ماده، و هم از عالم مثال. اما خیال فقط مجرد از عالم طبیعت و ماده است، نه از عالم خیال. یعنی نفس عاقله مقدار و شکل هم ندارد، ولی نفس متخیله، نفس در مرتبه خیال، خیال مقدار و شکل داره. و صلی الله علی محمد.